بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات. عرض ادب به ساعت مقدس و مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل بحثی رو شروع کردیم که نشد به اتمام برسونیم. عرض کردیم پیغمبر اکرم تدابیر گسترده‌ای داشت برای اینکه این دین به هزار سال بعد از خودشون هم برسه برای کسی که دنبال حق. از تلاش شخصی بسیار، از روشنگری‌های فراوان، پرده برداری‌های مفصل از حقیقت، تبیین آیات الهی، تبیین هایی که برای فتنه های آینده لازم بود بیان بشه مثل جمل و صفین و امثال اینها، کلمات فراوانی فرموده بود که اونهایی که دنبال حقن حق را بشناسن. یه تلاش گسترده‌ای کردن برای اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مردم بشناسن، جایگاهش رو بدونن و خیلی هم در این زمینه کار کردن، آثار فراوانی هم باقیه، مثل اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر امیرالمومنینه. این خیلی حرف سنگینیه، حجت خدا بر امام زمانه. خود این چند جلسه کار داره. اصلا این حجت یعنی چی؟ معصوم مگه خطا میکنه که حجت لازم داشته باشه؟ دلم هم میخواست یه شبی به این حد اقل بپردازم که فرصت نشد. یه وقتی شاید 10 سال پیش عرض کردیم اینی که حضرت زهرا حجت هست یا نیست به چه معنا؟ معصوم حجت لازم دارد یا ندارد؟ معصوم مستقیم دریافت میکند یا نمیکند؟ حالا نمیخوام دیگه بابشو باز کنم. کاری کرده بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها بتونه حرف بزنه و مردم رو کلام او دیگه دوچار شک نشه. امیر سلام الله علیه رو هم خیلی معرفی کرد، هم در زمان حیاتش هم برای بعد از خودش. منتها می دانست که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما اگر ندونیم که با چه موضوعی طرفیم، ما اگر یک بعد از موضوع رو نگاه کنیم، آدمی که در این دنیا دچار فقره با آدمی که در این دنیا مبتلای به ثروته، هر دو مبتلان، هر دو مفتونن، یکی به فقر و دیگری به ثروت. گویی یک کسی را دور از خدا و مورد غضب خدا و بی عنایت خدا نسبت به او میپنداریم، اون یکی عزیز دردونه خدا میشه اومد. اینو من زیاد گفتم ولی این روایت رو نخوندم، خیلی معنا رو خوب جا میندازه اصلا نگاه ما به مسئله چی باید باشه. این فتنه هایی که روزگار ما رخ میده همه لطف الهیه برای این که ما خودمون رو تنظیم کنیم. آدم تب میکنه، لطف خداست برای اینکه یک عفونتی در بدن هست، اینو باید پیدا کنی. اگر تب نکنه کار از کار میگذره، عفونت همه بدن رو میگیره. اینو لطف الهیه. چراغ چک ماشین که روشن میشه لطف خداست دیگه، روشن نشه بعدن هم هزینه مادیش بیشتره هم خطرش. روشن میشه آقا یعنی یه گیری داره، اینو ببر درستش کن. پیغمبر اکرم در جنگ ها که مردم می جنگیدن، خب معمولا خیلی کسی چیزی گیرش نمی آمد. در هنین ظاهرن که هم از مکه جمع زیادی آمدن، تازه مسلمون شده بودن به ظاهر، هم از مدینه و اطراف، غنیمت بسیاری رسید. بعد از اینکه جنگ شد و فرار کردن و اول فکر کردن که خیلی زیادیم ما پیروزیم، شبیخون خوردن همه در رفتن، قلیلی موندن. متا نصر الله، مال اونجاست که زیادیم، اونجایی که کم بودیم ایمان بود نصر آمد، اینجایی که به خودشون تکیه کردن مسلمونهایی، قیل که ابوبکر گفت عجب زیادیم ما بردیم، از اعجبتکم کثرتکم. بعدم خدا میفهمه دوزارم به درتون نخورد، شبیخون خوردن، باز دوباره همون طرف میره قهوه خونه رستوران، میگه چی میل داری؟ میگه همون همیشگی. شبیخون خوردن همون همیشگی، رکوع بودن همون همیشگی. امیرالمومنین و پیغمبر و عده قلیلی باز ورق و برگردوندن، پیروز شدن. پیروز که شدن غنیمت بسیار رسید. آقایون کوهنورد اومدن پایین سهم بگیرن، سهمم گرفتن، همه رو پیغمبر سهم داد، پیاده مثلا یه سهم، سواره دو سهم، همه یک سهم. خمس غنائم را کنار گذاشت پیغمبر به دستور حضرت حق، چهار پنجم غنائم رو تقسیم کردن، به همه رسید. گزارش هایی داریم چقدر رسید، به همه رسید، قابل توجه هم بود تقریبا. خب همه منتظر بودن، خب بین 10-12 هزار نفر شما پول حسابی تقسیم کنی یه چیز قابل ملاحظه‌ای برسه، یک پنجمش خیلی زیاده. همه منتظر بودن تهدیگو به کی میدن. دیدی بعضی وقت دارن غذا رو تقسیم میکنن، همه تو آشپزخونه خدمت میکنن، تا این چهار پنجمه که تقسیم کردی اون خمسه مال کیه؟ من یه جایی رفته بودم دنبال مکان برای کتابخونه ای که داریم میگشتیم، یه بنده خدایی گفت یه آقایی، حالا چون شما نمیدونید من راحت میگم، گفت آقا این سلسه بنده خدا یه وقف کرده برای همین کارا، بیا ببین جاش بنزه هست که کتابتون جا بشه و اینا. یه عزیز بزرگوار عظیم الشنی هم اونجا بود، از بستگان همون متوفای عظیم الشن، آدم های خوبی هم بودن، دیندار، هیئتی. این رو به عنوان سلسش وصیت کرده بود که تو امور خیر مصرف بشه. اومدن و یه چای آوردن و آقا خیلی خوش آمدین. گفت آقا من یه سوال دارم بفهمی. گفت خمس به کی ارث میرسه؟ سلس به کی ارث میرسه؟ متوفا یک سومش رو وصیت میتونه بکنه برای امور خیریه، دو سومش هم تقسیم میشه ارث میشه. این سلس دیگه ارث نیست دیگه. گفت من یه سوال دارم، این سلس به کی ارث میرسه؟ من به اون رفقا که رتبه داشتن گفتم آقا اینها هنوز دل نکندن از اینجا و ما میریم همون اجاره میکنیم، ولش کن. خلاصه چششون دنبال اون سلس به کی میرسه. اینا هم گفتن آقا خمس به کی میرسه؟ خمس بزرگه بعد جنگ. خبر رسید کجا نشستید؟ اینجا نشستید، اینجا هیئت خمس و پیغمبر همه رو داره میده فامیلاش. پشدن رفتن دیدن یه دره گوسفند بود داده به ابو سفیان، 200 تا شتر رو داده به کیاکه، اینا همه از قریشه. خیلی بهشون برخورد تا یه جایی شد، قبلا گفتم اونش که نگفتم میگم کجاست، خیلی بهشون برخورد، گفتن اه 8-9 سال ما تو مدینه خدمات دادیم، اردو جهادی ما هم رفتیم، جنگ رفتیم، کار کردیم، ایسکو صلواتی زدیم، مسجد اومدیم، مسجد ساختیم، حالا فامیلات بعد فتح مکه اومدن یه جنگ درم رفتن سهم غنیمت هم دادی، حالا این خمسه که دست شما بود دادی به این فامیلا همچریا، بعد گفتن حالا چجوری بریم به پیغمبر بگیم ما ناراحتیم قهری مثلا. به سعد ابن عباده گفتن که تو رو بگو، خجالت میکشیدن. رفتن پیش پیغمبر و سعد گفتش که آقا جان یا رسول الله، اینا به من اومدن گفتن که به شما عرض کنم، خجالتم میکشید، این کاری که شما انجام دادین، این همین این تدیگه چیز خمس اینا، اینو خدا فرموده بود یا شما خواستید؟ یکی از علامتهای صدق اینه یا شما اهل تحقیقی یا نیستی. یه وقتی آقا میگی من دلم میخواد برم فقیه بشم، اینو این احکام از کجا اومده؟ یه وقت فقط میگی من تحقیق کردم خمس امام جواد بخشیده. خب تو اگه اهل تحقیقی که حق تقلید نداری، اما اگر اهل تحقیق نیستی چه رفتی فقط اینجا؟ حالا اونم وقتی یه وقتی راجبش صحبت کرد توضیح داره، نمیخوام واردش بشم. توجه فرمودین؟ تو چرا این همه مسئله شرعیه اینجا رو رفتی؟ تحقیق هم که نکرد، چی تحقیق کردم؟ اون روایت معتبره؟ اعتبار روایت به چیه؟ میتونی راجع موضوع حرف بزنی؟ چی تحقیق کردم؟ چون به نفعته. آره؟ این همه پیغمبر آیه قرآن خونده، یک مجلد 6000 خورده ای، هیچ کدوم نگفتن این مال خداست یا مال شما. اینجا گفت ببخش اینا سوال دارن، اینو خدا گفت انجام بده یا خودتون؟ اگر خداست ما قبول داریم، اگر خودتونه ما گله داریم. پیغمبر فرمود که حرف شما هم هست، حرف شما هم حرف همین سیدتون رئیستون سعده. گفتن سیدون الله و رسوله. آقا فرمود دیگه آقا بازی در نیارید دیگه، حرف شما حرف این سعد هست یا نه؟ خودم گلاب بروتون. بله آقا. اینجا حضرت می فرمود که خدا نور دل اینا رو گرفت. یا ناشکری کردی، حرف خداست یا حرف پیغمبر؟ اینا زحماتی کشیده بودن، مجاهدان راه خدا بودن خیلی هاشون. آوو و نصرو واسه تو رو پیغمبر بیادبی کردیم. فحت الله نورهم، خدا نور اینا رو گرفت. ولی پیغمبر چون رحمتون للعالمینه نخواست اینا رو دور بندازه، مسیر از بین بره، بل یه چیزی گفت تا به ما بفهمونه که نگاهتون رو باید اصلاح کنید. پیغمبر فرمود که مثلا، حالا این توضیح رو من عرض میکنم، خب من فتح مکه شده، اهل مکه هم ایمان آوردن، حالا ظاهری نفاقی هرچی واقعی ایمان آوردن، من اگر میخواستم برم سراغ قومم بعد از فتح مکه، اگر میموندم روزی که فتح مکه شد میموندم در مکه، کی میتونست با من حرف بزنه؟ اشکال داشت؟ الان اینا دارن میرن مکه با شتر میرن، شما دارید میرید مدینه با پیغمبر. ثروت رو به چی حساب میکنی؟ همه رو گفتم برای این جمله. ثروت چیه؟ شتره یا پیغمبر؟ اینا یو زدن زیر گریه. خیلی چیز عجیبی نیست. ما هم خیلی وقتا شتر از پیغمبر ترجیح میدیم. میگم بدبختم، منظورم که ماشینم خرابه. من نمیخوام عرض کنم مؤمن رفا نداشته، انشالله همه مؤمنان رزق به کفا و حلال طیب طاهر واسه داشته باشه، اما خدا اصلا طراح همه عالم خودشه، کارگردان خودشه، نویسنده خودشه. نگاه کنید یه صلوات بفرستین. اللهم صل یه ها میبینی فشار میاره اینا گرسنگی بکشن که چششون وا بشه که ثروت چیه. بعدم اولین کسی که علاقه به سانتریفیوژ داشته خدا بوده، دائما دگمه سانتریفیوژ رو زده میچرخونه دنبال خالص سازیه، علاقه عجیبی داره به سانتریفیوژ، براش اصلا آدم ناخالص موجود ناخالص مهم نی. چند بار در قرآن اشاره میکنه لکن البر من اتقا، لکن البر من آمنه، برای خدا یه آدم پاکار از همه دنیا بیشتر میارز. خدا به عبادت هیچ کس نیاز نداره، معاذ الله اگر به عبادت کسی هم علاقه داشت امیرالمومنین عبادت کرد. عبادت آدمی مثل من دوزار به دردش نمیخوره، نه سود داره نه ضرر. شما اگر تو پولهاتون پول غیر رایجی داشتید که ارزش موزه و نمایش هم نداشت نگر میداشتید یا مثل کاغذپاره باش برخورد میکن، شما پولو یا نگر میدارید مصرف کنید، پول کشور دیگه است نگر میدارید اونجا سفر کردید مصرف کنید، یا ارزش مثلا نوستالژیک و موزه‌ای داره برای یادگاری. ها اگه این دو حالت نباشه نشه خرجش کرد، زیبایی و نمیدونم ارزش نگهداری موزه‌ای هم نداشته باشه، این چیکارش میکنی این کاغذ رو؟ این دیگه ثروت نیست، این دیگه ثروت نیست. شما پولای دوره شاهو داشته باشید به شرطی که خرید و فروش موزه‌ای نشه که یه عامل دیگریه، 100 میلیاردش هم باشه پفک نمیدن به شرطی ارزش موزه‌ای نداشته باشه، یعنی یه عامل دیگه باش خرید و فروش نمیشه که. خدا براش اصلا تو این دنیا آدمای ناخالص مهم نی، لذا این گردونه رو به چرخون رو ول نمی‌کنه. این جمله رو علاقه داره که این گردونه رو هی میچرخون، یه جاهایی بلکه رو مخ مؤمنان میره، مثلا اینجا ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم. قارون فامیل بود خود دوربری از موسی بود، بغی کرد رفت سراغ فرعون. آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، خودم اینقدر بهش ثروت دادم که کلید این گنج ها رو بار شترها می کردن یا تو صندوق می داشتن قوی پنجه های بادی بیلدینگ کار اول القوه، اینا نمیتونستن صندوقی رو بلند کنن که توش کلید های گنجینه ها بود. آتیناه و خودم دادم، این یه کاسبی رو انداخت خودم یک کار کردم بیگیره گرفت. ببینه برای کی خلجان به وجود میان. مهمترین بیت این عالم اونجا داره، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اون بیوتی که خدا اجازه داده اسم خودش بالا بره. خدا هیچ وقت نمیگه فی بیوت فیه ذهب فضة، چیزی نیست که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم، خانه هایی که خدا اجازه میده اسمش بره بالا. یعنی اگر تو خونتون صبح بلند شدی نماز صبح دیدی پسرت وایستاد نماز بخونه باید سر از سجده بر نداری، هیچی تو اجازه دادی ما هم نماز بخونه، اجازه دادی، خودم اونو پولدارش کردم. اینا نگاه کنن، ابوبکر بلند شد گفت یا رسول الله این فیبوتن از ان الله ان طرف و از کرفی اسمه، خونه علی هم جزشه. قبلش یکی گفته بود اینا خونه های انبیا هن، پیغمبر فرمود خونه های انبیا هم هستن، خونه های انبیا هم نبی وای میشه توش عبادت میکنه، خدا اجازه داده ذکرش بره بالا. ابوبکر تو این همه صحابه نگفت خونه یکی خونه یکی خونه فلان کسر، گفت خونه علی هم اینجوریه. فرمود نعم من افاضلها، بله از افاضلش. خب این خونه ای که از افاضل بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، گاهی اهل خونه از گرسنگی می لرزیدن. بخواید یا نخواید با یه خدای طرفید اخلاقش این شکلیه. نمیگم لزوما شما رو میخواد با فقر بسنجه، گاهی با ثروت شما رو میتونه. من همین اول جلسه عرض کردم که حالا انشالله زود تموم میکنم مقدمه رو به بحث برسم که کسی مبتلا به ثروته، کسی مبتلا به فقره. اینم به این معنا نیست که من میخوام تئوریزه کنم وظایف مسئولان که باید کار کنن و انجام ندن من ماسمالی کنم. هر کسی نقش داره در تنگ کردن معیشت مردم این بیچاره است. اون دنیا دلتون به حالش میسوز از بدبختیش، خدا بهش رحم کنه. و هر کسی معیشت مردم رو فشار میاره از مردم، خدا ذلیلش کنه، جز جیگر بزنه، هرچی پیرزنا میگن. اینو نخواستم بگم توجیه کنم، اما خدا گاهی با فقر گاهی با ثروت ابتلا میکنه، مبتلا میکنه. اون خانه که از اون خانه بالاتر نیست، ته بهره‌وریه اون خانه. 5 تا تولید بوده، یکیش حضرت محسنه، علامت حقانیت امیرالمومنین. 2 تا دخترن که خطبه های اینا، رفتارشون، 1000 سال گذشته عده‌ای برای قبر یکیشون به کمال رسیده. 2 تا هم که حسنین علیهم السلام هن که گوشوارهای عرشن. دیگه بهره‌وری معمولا میگن بهره‌وری 100% نداریم، ولی اینجا داریم. این خانه چی داشته؟ هیچی نداشته. یه زیلو طوری بوده که روزا علوفه شطور روش میختن، شبا فاطمه یه زهرا روش میخوابید. هیچ هم احساسه. اینقدر ظاهرن فقر بوده که پیغمبر وقتی اومد دست از زهرا بذار تو دست امیرالمومنین روز ازدواج، زبری ظرفا رو که دید شروع کرد گریه کردن. دست فاطمه شدید و زبری ظرفا رو شروع کرد گریه کردن. اول فتوح رازی در تفسیرش آورده. ولی اینا خوش بودن و خرم، بلکه نور آسمان و زمین و عالم وجود و این خانه تأمین میکرد. به یوم نهم روز قلورا، روزی از همه عالم از این خانه میرسید. که یه روز امیرالمومنین بعد چند روز اومد خونه، دید فاطمه میلرز. کار همیشگیش بود انگار، یه روز غذا رو از حسنش بگیره به کافر حربی بده، روزهای دیگه هم اینطور. خب اینا خوشبخت بودن یا بدبخت؟ اینا ثروت داشتن یا؟ و این خیلی حرف سطح پایینیه، من اینو به شما عرض کنم بعد وارد بحثم بشم. این حرفی که زدم خیلی حرف سخیف سطح پایینیه، این به در کارتون خوابا میخوره. قبلا هم گفتم ولی دلم میخواد دوباره بگم روز آخر جلسه است. یعنی چی به در کارتون خوابا میخوره؟ یه کارتون خوابی که مشکل داشته، خانواده اونجوری نداشته، الان گرفتار شده تو سرمای زمستون، یه گوشه‌ای باید یه جا پیدا کنه بارون رو سرش نیاد، نمیدونه سرویس بهداشتی کجا بره، یه لقمه نون به سختی پیدا میکنه. این اگر ولایت امیرالمومنین داشته باشه بهش میگن تو ثروت همه عالم رو داری. یکی از یاران امام صادق علیه السلام که از رفقای موسی بن جعفره، وقتی هم از دنیا رفت امام رضا اونجوری که خاطرمه براش کفن فرستاد. یه روز رفت پیش امام صادق علیه السلام گفتش که آقا من یه چیز به شما عرض کنم، من ولایت شما رو با دنیا عوض نمی کن. فکر کرد حرف مهم می زده. حضرت فرمود قسطنا به غیر قیاس. این چه حرفیه تو میزنی بابا؟ اون مال کارتون خوابه بود که گرسنگی بهش فشار آورده، داشت افسرده میشد، گفتیم بابا ولایت ما رو داری. تو که رفیق مایی، مصاحب مایی، با هم حرف میزنی، تو که این حرف مد دنیا. دنیا چیه الا یه لقمه ای و یه اطفاء شهوتی؟ ما رو با دنیا مقایسه کردی. بعد جای دیگه خود حضرت توضیح داد، اینو امام حسن هم شبیهشو فرموده، امام صادق فرمود، فرمود چی داری میگی؟ ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من این که خدا به من منت گذاشته، لایق دونسته، اجازه داده من جزء حلقه طرفداران امیرالمومنین باشم. از اینکه بابام امیرالمومنین جدمه برام مهمتره. تو چی مقایسه کردی؟ تعابیر اهل بیت رو نگاه کنید، امیرالمومنین و ولایتش رو همه سرمایه شون میدونن، عده خودشون میدونن. حالا ما چجوری نگاه میکنیم؟ نگاه کردن که قارون و خدا پول داده، اونی که نمیخواد بفهمه نمیفهمه دیگه. این هم حرفای لو رفته است. آقا بعدن که دعوا شد و گفت نمیدم و زینت ها رو دیدن و قال الذين يريدون الحیات الدنيا، یه عده تو سپاه حضرت موسی بودن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ما هم نعوذ بالله اینجوری هستیم گاهی. وقتی درگیری شد و قارون گفت خودمه، همش باز خودمه، انما اوتی تو علا علم اندی، خودم مخم کار میکرده، نمیدم، به فقرا کمک نمیکنم. اونایی که تو سپاه موسی بودن این هم اونایی که سپاه پیغمبر بودن، این گاهی افرادی مثل من گفتن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش که یه ذره این گنجام ما داشتیم. نگاهشه دیگه، گنج موسیه که امامته، نمیدید طلا رو میدید. اونجا پیغمبر فرمود که شطور میبرن، شما پیغمبر میبرید. این اصلا دین اومده نگاه ما رو درست کنه. کار خدا لنگ نمیشه، کرونا بشه کار خدا لنگ نمیشه، من و شما اینجا نیاییم کار خدا لنگ نمیشه. این مال نگاه ماست. ما نصرت رو، پیروزی رو به ظاهر میبینیم، استجابت دعا رو هم به ظاهر میبینیم. اگر بریم حرم امام رضا و اونجا کور باشم بینا بشم، اینو شفا حساب میکنه. درسته؟ اینو شفا حساب میکنه. اما این که امام رضا یک آلوده محضی و به حرمش را داده، اینو مثل اون حساب نمیکنه. برم کور باشم شفا بگیرم، برم بیام بیرون یکی صد سکه تمام بهار به هم بده، میگم امام رضا عنایت کرد. اما اگر خودمو بشناسم، من ناپاک و اجازه دادی کنار ذلیحت که امام زمان میاد زیارت، منم بیام میگم السلام علیک یا مولای، اینو کمتر از اون میبینی. میگه آه من چیکار کنم که تو نگاهت اینطوریه؟ خدا ما رو برده تو این دنیا که ما بفهمونه دنبال طلای گنجی. بابا باید اون صد سکه تمام بهار و بالاترش رو بدی تا اجازه بده یه بار به این سلام کنی. ادبیات قرآن و ادبیات عرف، چون میخواد عرف رو اصلاح کنه. نگاه کنید، میفرماد که آیه 51 که سوره غافره، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. خیلی واضح حرف زده انصافا. ما ننصرو، نه انا نصرنا. یه خاطره اخبار بگم، ما قبلا یاری کردیم؟ نه، انا لننصرو، ما دائما همین الان هم داریم یاری میکنیم پر رسولانمونو والذین آمنو رو. کجا؟ قیامت، بهشت، حوری؟ نه بابا، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. بله آخرت که هست، ولی فی الحیات دنیا هم هست. کسی اینو نفهمه باید بگه یا خدا آلزایمر داشته، این همه انبیا شکست خورده، درب داغون شده، این همه مؤمنین کربلا، اینا چیه پس؟ آه کربلا مال بعد از نزول آیه است. چقدر قرآن میگه مؤمنینو کانال کندن، ریختن، آتیش زدن، گفته یا نگفته؟ چقدر انبیا رو یقتلون النبیین به غیر حق کشتن. 900 سال پیغمبری کرد ما آمن معه الا قلیل. ها چقدر شکست خوردن انبیا. پیغمبر خودمون تو احد من شکست نخورد. خب یعنی خدا یاری نکرد، خلاف گفت، یادش رفت. یا نصرت معناش اونی که من شما فکر میکنیم نیست. ما نصرت را مثل همون پول نقد، پول نقد و پول میدونیم. ما ثروت و پول نقد میدونیم، چون دنیامونم با آخرتمون همین 30-40 ساله. شما الان میخوای بری سفر، میری فردوسی، پول اون کشورها هم میخری دیگه. شما اینجا 100 میلیارد پول داشته باشی تو حسابای ایران، اونورم که حسابای ما فایده نداره، بی پول اون کشور بلی، اونجا فقیری. درست آقا؟ خدا میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. من یاری میکنم. من یاری میکنم یعنی چی؟ یعنی اینکه مؤمن به معنای واقعی کلمه ذلیل نمیشه. پناه بر خدا که من و شما مثل یزید نگاه کنیم. یزید اینجوری نگاه میکرد که وقتی دست بسته زینب کبرا رو جلوی خودش دید، گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. ببین تو عز من تشاء تو ذل من تشاء. پناه بر خدا ما اون شکلی نگاه کنیم. خدا می فهمد ما یاری کردیم. الان که لو رفته فایده ای نداره. الان برای من و شما خیلی واضحه که خداوند سید الشهدا رو در کربلا نصرت کرد و اهدافش رسید. هنر این بود که مثل خودش و یارانش اگر تو اون صحنه بودیم خودمونو مخذول نمی دیدیم، خودمونو منصور می دیدیم. اون لحظه ای که به خانه حضرت زهرا هجوم آوردن خودمونو مخذول نمیدیدیم، خودمونو منصور میدیدیم. این روایت رو من بارها خوندم، تو همین هیئت روزه خوندم، گریه کردید، الان نمیخوام اونو بخونم. امام سجاد میفرماد من وقتی دیدم آسمون و زمین انگار میلرزه و به سختی با عصام و شمشیرم اومدم جلو در خیمه، دیدم تو قتلگاه اسب بردن و اینها، عمم دوید از قتلگاه اومد سمتم. در حاشیه کامل و زیار است. من رو به قبله برگردم، از روی قتلگاه رو منو برگردون، فهمود که یا بقیت المازین، هیشکی نتونه روحیشو بشکنه. یادگار برادرم و یا ثمال الباقین، ای امید ما، ای دار و ندار ما، ای ثروت ما، مالی یراک تجود و به نفسک. خب این از غیرت حضرت سجاد نسبت پدرش. چرا داری جون میدی؟ بعد این عبارت رو فرمون، نگاه نکن ما اینجا الان قریب افتادیم به ظاهر، اینا اسب بردن تو قتلگاه برا پدرت. آسمون رو اگر نگاه کنی انبیا و اولیا با ما هم، ما غریب نشدیم که. تو چرا این چارتا رو میخوای نگاه کنی؟ پس فرمود که دنیاییشم من دارم میبینم اون روزی رو که شیعیان پدرت کاری میکنن صبح و شام یه لحظه اینجا خالی نشه. اصلا نمیشه مؤمن رو شکست داد. مؤمن شکست ناپذیر ذاتن، چون مؤمن پشتش به خدا گرمه. مؤمن فقیر نمیشه چون خدا داره اهل بیت داره. هی آمدن باقا ما رو درستمون کنن. گاهی برای این که من اینو بفهمم یه ذره وشکون میگیره، یه نیشکون میگیره، یه فشاری میده. برای این که من برگردم سر خدشم. لذا این خطبه ای رو که چند جملهشو بیشتر نمیخونم، وقت نیست، بیشتر از اینی که مخاطب رو ابوبکر قرار بدم مخاطب خودم رو قرار میدم. اینا رو گفتم به این خیلی بده که ما اینا رو بخونیم تو سر عده‌ای بخوایم بزنیم. خاک بر سر هر کسی که به گریه های زهرای مرضیه توجه نکرد، اما گریه های زهرای مرضیه مخاطبش ما هم هستیم. اون روز امیرالمؤمنین بود، امروز هم پسرش قریب الغربا امام زمانه. در روایت هست که علیه صبر و ایوب اینقدر داغ دیده، هر شیعه ای، هر مسلمانی، بلکه هر بنی بشری دلش بسوزه، جگرش بسوزه، بهش ظلم بشه، جگر امام زمان میسوزه. پدر عالم وجوده. این خطبه زینب کبرا مال همه زهرای مرزی، مال همه ماست، منتها اون زمان اونا مشافهتن مستقیم دیدن گوش نکردن. این به بشر گفته شده، خواسته نگاه ما رو عوض کنه. من چند تا جمله شو عرض میکنم و وارد روزه میشم. لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد وعجل، اقبلت فاطمه علیها السلام الى ابی بکر فی لومه من حفدتها، حضرت آمدن فی لومه من حفدتها. خیلی ظریف گفته لومه، بین 3 تا 12 تا رو میگن. لومه من حفدتها یعنی 3 به بالا. بچه‌ها از زهرا چند تا؟ 4 تا احتماله. چرا حفده گفته؟ حفده یعنی نوه. گفته فیلومتن من حفدتها و نساء قومها، با حفدش و زنان قومش آمد. برداشت من اینه، میخواد راوی اشاره کنه که اطفال او که فرزندانش بودن خیلی خردسال بودن، برای همین نمیگه فی لومتن من اولادها، میگه فی لومتن من حفدتها، اشاره به خردسالی کنه. خردسالان غیور. یه روزی وقتی میخواد فاطمه زهرا بره مباهله، پیغمبر و امیرالمومنین و اینها، بعد اونجا میگه فی لومتن من رجالها، با مردانش، با محارمش آمد. اینجا به جای پیغمبر حسنش آمد، حسینش آمد و زینب شوم کلثومش. فی لومت من حفدتها و نساء قومها، با زنان قومش. تتع ذیولها، با حجاب کامل، جوری پارچه روی بدن مبارکش افتاده بود که کسی نتونه سوء استفاده کنه. من الان به دیگران کار ندارم، ولی امروزی که هر اتفاق قبلا افتاده کار ندارم، اما این موضوع روشنه. هر بانویی که امروز به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها حجابش رو حفظ کنه، این والله العظیم در لشکر حضرت زهراست، چون امروز این موضوع جنگه. و هر مردی که چشمش رو کنترل کنه، به ناموس حضرت زهرا نگاه نکنه، این در لشکر صدیقه طاهر است. تا دعا کنیم انشاءالله دیگران هم به این جرگه بپیوندن. دعا کنیم، نه فوش بدیم، دعا کنیم. همون جور که من 1000 تا عیب دارم، اگه کسی هم این عیبو داره برطرف بشه انشاءالله. ولی اونی که میتونه، امروز روزیست که یکی از موضوعات نبرد این موضوعه. امروز قطعا دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها از بدحجابی خوشحال میشن. خدا نکنه ما رو که با دیدن ناحق یا عدم رعایت دشمنان صدیقه طاهره رو خوشحال کنیم. یقین دارم امام زمان خوشحال میشه. امام سجاد جا میفرماد خدایا من خیلی امید دارم منو ببخشی. چرا؟ چون من یه عام سنگ تو به سینه زدم، من رو بندازی تو جهنم، دشمنان پیغمبر خوشحال میشه. و اگه دشمنان پیغمبر خوشحال بشن، پیغمبر ناراحت میشه. منو بندازی تو جهنم، پیغمبرت ناراحت میشه. تو ناراحتی پیغمبرتو نمیخوای، خوشحالی دشمنان پیغمبرتو ترجیح نمیدی. من امید دارم تو منو به خاطر پیغمبرت میبخشی. حالا این موضوع حجاب این شکلی، امروز دنیا رو یه نگاه بکنید، هر فلان فلان شده ای کشف حجاب بکنه،
تمام ارکان طاغوت خوشحالی میکنن. لازم نیست در این جبهه همه حق باشن. تو این جبهه آدم های بد مثل کاشانی هم هست، ممکنه یه جفتک هم کاشانی انداخته باشه، اما تو این موضوع نبرد کی خوشحال میشه کی ناراحت؟ حضرت آمد تتا اضیولها ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله. من نمیدونم چجوری راه میرفت که وقتی داشت راه میرفت پیغمبر رو میدیدن مردم. یک بارچه پیغمبر بود، خود پیغمبر بود، بزعه پیغمبر بود، کمه که بگم پاره تن پیغمبر بود. حتی دخلت علا ابی بکر، تا وارد شد، کار به یه جایی رسیده باید از امیرالمومنین دفاع کنه، وارد شده، وارد شد بین مردان تو مسجد و هو فی حشد من المهاجرین والانصار. ابو بکر هم با یه عده از مهاجر انصار نشسته بود و غیره هم و غیر از اینا. فنیت دونها ملاعتن، دستور داده بود یه پرده ای زدن. حال فاطمه زهرا سلام الله علیها طوری نبود که صدای او بخواد غیبه ایجاد کنه و من اصلا جسارت نمیخوام بکنم تو این موضوع وارد بشم. حالش همش گریه بود، توبیخ بود، خوف فتنه نبود، اما فرمود پرده بزنن. پرده زدن، پشت پرده قرار گرفت. ثم انت انتن، شروع کرد بلند گریه کردن. اجهش القوم بالبکا، اینا هم شروع کردن گریه کردن. ورتج المجلس، مجلس زیر و رو شد، زلزله شد. ثم امهلت هنیهتن، یه قدری صبر کرد، یا به این جهت که وضع بی بی در اون دوران هنوز فرزندی در رحمش بود، پشت سر هم نمیتونست گریه کنه، یا هرچی یه قدری نفس نفس زد آرام شد. حتی اذا سکن نشیج القوم و حدرت فورته هم، ما شبای گذشته عرض کردیم حضرت میدونست با اینا نباید علمی حرف بزنه، باید وجدان ها اینا رو درگیر کنه. همه اون حرفا رو گفته بودیم که به این مقدمه برسیم. تا این خوله آرام شدن، افتتحت کلامها بالحمدلله عز و جل و الصلاة علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه آیه‌ای باید بخونه؟ با اینا استدلال نکرد. اول فرمود که لقد جاءکم رسول من انفسکم، چند روز پیغمبر از اون رفته، به نقل ابن ولدی 10 روز بعد خطبه خونده حضرت. به نظر ما هنوز هجوم رخ نداده بود اون موقع، هجوم به خانه. فرمود لقد، پیغمبر تازه از دنیا رفته، قبر مبارکش رو هنوز سنگ روش مثلا نگذاشتن. فرمود که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، یه پیغمبری بود که سختی های شما رو نمیتونست تحمل کن. نگفت با من چه جوری بود، با من که میدونید چه جوری بود. این پیغمبر اگر با منم خوب بود، چون میخواست شماها بی مادر نشید، شماها مادر داشته باشید، شماها پناهگاه داشته باشید، منو معرفی کرد که شما پناهگاه داشته باشید. عزیزان علیه ما انتم، حریصان علیکم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، این پیغمبری که بالمؤمنین رؤوف الرحیم بود، فان تعزوه، اگه بگردید کی بود، تجدوه و ابی، بابای من بود، دون نسائکم. 10 روز نیست بابام از دنیا رفته. و اخبن عمی دون رجالکم، برادر پسرموی من بود، صادعن به نظاره، حق رو آشکار کرد با صدای بلند، مائلن انسنن المشرکین، دور شد از راه و طریقه مشرکان، ضاربن سبجهم، کمر اونها رو شکست. و دقت داره ها، اینجا داره افعال پیغمبر را میگه که امیرالمومنین در شریکه. کمر مشرکان و کی شکست؟ ید او الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه الحسنه آخذن به اکذام المشرکین، یقه مشرکان رو گرفت زمین زد، یحشم الاسنام بت‌ها را شکست. عمدتاً داره اوصاف دوتایی رو ذکر میکنه، همونی که قبلا فرمود. یفل قلهام سرهای تواقیت رو در هم کوبید، حتی هزم الجم و ولوت دوبر، تا لشکر مشرکان پاشید فرار کردن. حتی تفر لیل و ان صبحه، تا اینکه تاریکی شب ظلمت گذشت و صبح هدایت رسید. اسفر الحق عن محضه، نطق زعیم الدین، خرست شقاشق و شیطان، زعیم دین به صدا آمد، اهل حق توان حرف زدن پیدا کردن. شیطان رو لجام زد، دهنبند زد، خفش کرد. تمت کلمت الاخلاص، توحید آورد. و کنتم علا شفا حفرت من نار، شما لب آتش جهنم بودید. و نهزت الطامع، شماها طعمه هر طمعکاری بودید. هر ظالمی شما رو که میدید میخواست بدوشه، بچاپه، بکشه. و مزغت شارب، نوشیدنی زلمه بودید، یعنی میخوردن شما رو. موت الاقدام، زیر پا بودید، ذلیل بودید، مخصوصا عموم مسلمین که اینا رؤسای قبائل نبودن، آدم حساب نمی شدید، یادتون رفته. تشربون الترق، آبی که می خوردین، این امیرالمومنینم داره، یادتونه رنگشو طعمشو. همه رو برد رو نعمات. تختانون القدر، غذاتون یادتونه چی بود. اذلتن خاسئین، ذلیل بودید. حتی اونی که ثروتمند بود، معنای عزت و ذلت یه اندکی تو نصرت توضیح دادم. تخافونن یتخطفکم الناس، هر لحظه میترسیدید بدزدنتون، خودتونو، زن و بچه‌تونو. امنیت نداشتید. حتی انقذکم الله تعالی به رسولهی، تا خدا شما رو نجات داد. بد نیست برگردید خودتون تو آینه نگاه کنید. بعد از اینجا شروع کرد به مدح امیرالمؤمنین، که دیگه حالا انشاءالله وقتی طلبتون خودتون خطبه رو بخونید. خطبه فقط برای اونا نیست. ما گاهی فشار روزگار و سختی ایام و گرانی و چی و چی، که بازم تکرار میکنم هر کس مقصره خدا لعنتش کنه، اما اگر با قرآن کریم کسی انس داشته باشه، خطبه فاطمه زهرا توی گوشش باشه، سعی میکنه اون مشکلاتو برطرف کنه، اما ندید نمیگیره. عزیزای من، فداتون بشم که خاک پای شما، من اصلا شأنیت نصیحت ندارم. این همه راجب آخرالزمان و سختی دینداری آخرالزمان گفتن، هنوز که به اونجا نرسیدیم داداش، که دین رو انگار جمره ای زغال آخته ای در دستمون بخوایم نگهداریم. باید خودمونو برای اون فتنه آماده کنیم، وگرنه اللهم عجل ولیک الفرج نداریم. نمیخوام اینو عرض کنم، بازم تکرار میکنم، که یکی کمکاری کرده اونو ماسمالی کنیم. اونا وظیفه دارن و خدا رحم کنه بهشون. قاعدتا مسئولان وسط جهنمن، مگر اینکه خدا بهشون رحم کنه. نجات مسئول سخته، چون پستش سخته، مسئولیتش سخته، بارش سنگینه. قل ما یوجد که کسی بارو به مقصد ببره. نمیخوام اونا رو توجیه کنم، اما اگر یه روزگاری شد و یه قدری سختی شد و رجاله ها زبون در آوردن، دیگه من نخوندم. حضرت فرمود که چی شده؟ هدر فنیق المبتلین، نطق کاظم الغاوین. خفه خون گرفته ها یه زبون در آوردن. دشمنان چنگ به صورت دین دارن میکشن، اینجا اقلش دو چیزه، اقلش دو چیزه. یک، کاش یادم حساب این حرفو میزن، اقلش اینه که ما باید عبادت روزانمون رو تقویت کنیم. اقلش اینه. وقتی زندگیمون عادی بود یه نماز اول وقت میخوندیم، الان که اینجوری به دین دارن چای میزنن، ما باید نماز شب بخونیم. ما باید استغفارمون رو زیاد کنیم. ما باید جلسات دعامون توسعه پیدا کنه. جلسات ندبمون، جمعه ها ندبه ها خبرینی. این گیجا هستم امثال من. وقتی حمل زیاده، از این طرف هم شما باید تقویت کنی. کاشی آدم حساب این حرف رو میزن، کاشی اهل عمل این حرف رو میزن که ما باید دینداری شخصی خودمون رو تقویت کنیم. اولا، ثانیان هم دو جهت داره. اینکه الان روزگاریه که سکوت کردن کمک به جبهه یزیده، کمک به جبهه طاغوته، کمک به جبهه مستکبره. نمیبینی اون طرف هر آدم عادی مثل اون فوتبالیستی که یه جمله حرف نمیتونه بزنه شده گزارشگر، تهیه کننده خبر برای طاغوت؟ شما ساکت نباشید. همونی رو که یقین دارید حق را حداقل روزی یه بار بگید. مباد بر ما که بگن روزگار گذشت و امام زمان از شما توقع داشت، حق رو بگید. تماشاچی به درد نمیخوره. به خانه حضرت زهرا همه مدینه حمله نکردن، ولی همه مدینه تماشا کرد. تماشاچی میخوایم چه کار؟ چرا ساکت باشم از اینکه از حق دفاع نکنم؟ حقو بگو. اونی که حق میشناسی بگو. نیازیست همه چی بگی، نیازیست اون چیزی که بقیه میگن بگی. یه دو آدم پیش امیرالمومنین در صفین، آقا سلام و رحمت الله، گفتن آقا ما قاری قرآنیم، شک داریم حق دست با تو یا معاویه، چیکار کنیم؟ حضرت شما حق ندارید بجنگید، بیاید وایسید یه گوشه ببینید حق چیه. هر وقت حقو فهمیدید بیاد تو میدون. اون قضیه از حق رو که میفهمید بگید. حالا اینجا حرف زیاد دارم. کید شیطان در این زمینه چیه؟ زور یه جایی توضیح دادم، الان وقت نیست دیگه. سکوت نباید کرد. یکی این که باید حال شخصی ما تغییر کنه فردی. دو، نسبت به آنچه حق محضه، اونها از بی‌حیایی استقبال میکنن. شما اقلن در کلام از حیا دفاع کن. بلکه 4 تا فوش هم به شما بدن زیر پستت. قیامت اینا رو ذخیره میکنیم. یا آقا یه دوتا جمله. 1400 سال از زهرا به خاطر دفاع از امیرالمومنین داره فوش میخوره. دوتا جمله ما بشنفیم. قسمت دومش هم اینه که ما امروز وظیفه‌مون اینه که برگردیم به همون اصل اصیل خودمون. ما یه قاعده داریم در زیارت عاشورا، بقیه جا هم داریم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. محور پاپ و بغض ما اهل بیتن. هر کسی با اهل بیته ما خاک پاش، هر کسی مقابل اهل بیته ما باش دشمنیم. میخواد فامیلمون باشه، میخواد همسایه باشه، میخواد دیگری باشه. وظیفه ما مهر پراکنیه. در روزگاری که بین مردم اختلاف شده، عده‌ای از عده‌ای ناراحتن، عده‌ای بغض عده‌ای رو دارن، عده‌ای از عده‌ای نفرت دارن، وظیفه دینداران اینه که 100 برابر قبل هم باطنن با سعه صد، هم ظاهرن با لبخند با مردم خوش اخلاق باشه. آقا رانندگی میکنید به هر کس و ناکسی را بدید، سعه صد رو داشته باشید. اینم مثل این کار انتخاباتی نیست که 2 هفته بعد سلفی بگیریم تموم بشه. ما 10 سال باید مهرورزی کنیم تا این شقاقی که وجود اومده قدری کم رنگ بشه. ما دشمنمون دشمن خداست، نه مسلمونا، نه شهادت این گویا. ما نسبت به همه اینا وظیفه داریم. وظیفه بیشتر با زن و بچه و پدر مادر و اینا، اینا حق بیشتر دارن، همسایه، با همه مردم. هنر اگر تولی به معنای مهرورزیدن با مثلا فرض کنید حضرت زهرا و حضرت امیر و عمار و سلمان بود که هنر نبود که. مهرورزی اونجایی است که شما یک طرفه مهرورزی داری و اون ممکنه لغزی هم بخونه. من الان تو بعضی دانشگاه رفت آمد میکنم، سلامم میکنم، طرف یه فحش میده، ممکنه بده. بعضی هم تعویل میگیرن، خیلی هم مهربونن، خیلی هم مؤدبن. من ایام خیلی دانشگاهی برون برمیرم، یکی هم هست فحش ممکنه بده. من میذارم به حساب این که من وظیفه‌ام انجام ندادم، داداشمه، من بیعرضه بودم. طوری نیست، حالا طوری نیست. خدا ما رو به ما روزی کنه که به مردم کشور امام زمان عشق بورزیم. به خدا اگر راستکی محبت کنیم، هیئت بگیریم، قضا هیئت رو به همسایه‌ها بدیم، به عزادارا ندیم اگه نداریم. اینم برای ادا نباشه، برای اینکه مردم چی میگن نباشه. گزارشش رو تلکس خبری 23 نبریم، راست بگیم، هر کی که ازش برمیاد خدا برکت میده. شب بلند شیم، اول برای گناه من بیچاره دعا کنیم، برای خودتون استغفار کنیم، برای اونم استغفار کنیم. اثر وجودی داره. تو دانشگاه فحش دادن به بعضی از مقدسات. من به اون دانشجو عزیز گفتم کنار این شهدای گمنام دانشگاهتون هر جا که هست یه رو به اذان صبح هر روز مناجات بخونید، استغفار کنید برای خودتون و اونا، اثر میذاره. ما راهی نداریم. اهل بیت اگر قرار بود مثل ما باشن، بعد از این که فاطمه زهرا رو اونطوری زدن، باید قهر میکرد امیرالمومنین. امیرالمومنین از فردایی که حضرت زهرا رو دفن کرد، شروع کرد به چاه کندن تو مدینه برای فقرهای مدینه، فقرهایی که وایسادن کتک خوردن فاطمه رو تماشا کردن. بنا فرق امام با بقیه اینه، امام اهل تلافی نیست. دلم خواست اینم بگم بعد وارد روزه بشم. ببخشید آقا وقت شما رو گرفت، این چند شب هر شب عدول کردم، امشب بیشتر. حلال کن، از همه حلالیت می طلبم. بحثان به درد نمی خورد، آمادگی نبود، مریض احوال بودم، دوست داشتم بهتر خدمت کنم. از همه حلالیت می طلبم، از شما بیشتر، وقت شما رو گرفت. یکی از فامیلای امام سجاد اومد سر یه بحث مالی جلوی جمع فحش داد به امام سجاد. حضرت شنید رفت، خیال کرد امام سجاد کم آورده، مثلا یه لحظه کپ کرده، بلد نبوده جواب بده. نشست تو خونه، گفتن علی ابن الحسین داره میاد. دوباره از خونه اومد بیرون، اومد شروع کرد به فکر دست پیشو بگیرم که امام حضرت اون صبر کن صبر کن، اگه این حرفا که راجع به من زدی درسته خدا منو ببخشه. به خدا امام سجاد، والله العظیم امام سجاد راست گفت، خدا منو ببخشه. به خدا اهل بیت اهل بازیگری نبودن. اگر هم اشتباه کردی من دعا میکنم خدا تو رو ببخشه. نمیارز دنیا ما با هم درگیر باشی. میدونست امام حسین علیه السلام به خاطر مردم میره کوفه و مردم به ناموسش جسارت میکنن. میدونست. امام باقر فرمود به علم انزال که علیه من رسول الله، فرمود تا تایکا رو میدونست. میدونست و دخترشو برد، میدونست و پسرشو برد، میدونست. چون نصرتی که او میدونست همون نصرتی بود که انا لننصر رسولنا. امام حسین امروز رو میدید، فردا رو میدید، صحنه محشر رو میدید. پیغمبر صحنه محشر رو میدید که چه اتفاقی میفته. من یه جمله بگم، روزم رو کش ندم. از مثل دیشبی که دفن کرد فاطمه رو، امیرالمومنین صلوات الله علیه، میترسم این عبارت رو بگم. نمیدونم چی باید بگم، فرو ریخت. چی بگم؟ میگردم کلمه پیدا کنم. میگه اگر الان میرفتی تماشا میکردی علی رو، ازن حد اون کوه شامخ رو میدیدی که شکسته داره گریه میکنه. بین قبرها توی بقی را می رفت. فرمود که وقفت علی القبور مسلمن، بین قبرها را می رم، به تو سلام می کنم، قبر الحبیب، حبیب من. ولم یرد جوابی، صدا تو دیگه نمی شنوم. گاهی کنار بقی می نشست زجه می زد. من چون روز آخر جلسه است، دلم میخواد یه جام روزه رو ببرم و تحویل بدم، زود از اینجا رد شدم. این روزا خودم رو نگه داشتم، برای اینکه وقت زیاد گرفته بودم گریز به جایی نزدم، چون خودم با همه بیچارگی این فاطمیه خیلی حاجت داشتم و جلسه اومدم. اینجا امیرالمومنین گاهی میرم به قبر فاطمه نگاه میکرد، با کسی هم نمیتونست حرف بزنه، باید با بچه هم مدارا میکرد. گاهی فقط میدیدن بلند بلند گریه میکنه، باز خودشو نگه میداره. عمار گفتش که آقا شما امام مایی، حجت خدایی، اسوه مایی، چرا بچه هاتم خودتو نگه میداری؟ چیه یه زجه میزنی؟ فرمود عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی او رو تخته مغتسل قرار دادم، او مراعات حال منو کرده بود، فرموده بود از زیر لباس دست بکش. دست که داشتم میکشیدم به جای رسیدم که فهمیدم چرا آه میکشی. فلما وضعتها علی المغتسل، دست که میکشیدم وجدت ضلعا، دستم به اون استخوانی رسید.